پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئت بلندپایه وارد عربستان سعودی شد. اسرائیل حمله راکتی از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان را با آتش توپخانه پاسخ داد. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل میگوید حمله راکتی به شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کوتاه کردن سفر خود به هند امروز در رأس هیئتی بلندپایه وارد ریاض شد تا درگذشت ملک عبدالله پادشاه سابق آن کشور را به ملک سلمان پادشاه جدید تسلیت بگوید و با او در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. بن رودز مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اوباما مایل است درباره جنگ با گروه خلافت اسلامی، اوضاع یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با ملک سلمان مذاکره کند. جیمز بیکر و کاندولیز رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا و جان کری وزیر خارجه کنونی در این سفر همراه باراک اوباما هستند. سناتور جان مک‌کین و جان برنان مدیر CIA از همراهان دیگر رئیس جمهوری آمریکا در این سفر به شمار می‌روند. به گفته مقامات نظامی اسرائیل امروز دست کم دو راکت از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان پرتاب شد و اسرائیل با آتش توپخانه بدان پاسخ داد. این حمله تلفاتی به بار نیاورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل حاضر نشد درباره ارتباط این واقعه با حمله اخیر اسرائیل صحبتی بکند. 9 روز پیش در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی به سمت سوریه ارتفاعات جولان، یک سرتیپ سپاه پاسداران و شماری از اعضای حزب الله لبنان همچنین فرزند عماد مقنیه کشته شدند. در پی این واقعه مقامات ایرانی اسرائیل را تهدید به پاسخگویی کردند. ارتفاعات جولان از سال 1967 میلادی در اشغال اسرائیل است. به گفته جفری فلتمن معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، حمله راکتی شنبه گذشته به بازاری در شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. وی که شب گذشته در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل صحبت میکرد اظهار داشت تحقیقات هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان میدهد که این راکت از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. در این حمله ده‌ها غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز عاملان این حمله را جدایی طلبان دست نشانده روسیه دانست و گفت هدف روسیه اشغال اراضی بیشتر و پیشروی به سوی عمق خاک اوکراین است. در ایران در حالی که لیست فسادهای اقتصادی طولانی تر و ارقام آن نجومی‌تر می‌شود، مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران برگزار شده است. مراسمی که بیشتر شرکت کنندگانش نمایندگان مجلس شورای اسلامی اند. رویا کریمی مجد.
از فساد 3000 میلیارد تومانی تا رانت 650 میلیون یورویی، از صدور حکم 5 سال زندان برای معاون اول رئیس جمهور پیشین تا تشکیل هیئت ویژه برای رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز. حالا با اینکه هنوز بسیاری از این پرونده ها به سرانجام نرسیدند، اما در مراسمی که روز سه‌شنبه برگزار شد، چند نماینده مجلس از رسانه های پیگیری کننده مفاسد اقتصادی تقدیر کردند. الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان شرکت کننده در این مراسم بودند. نمایندگانی که این روزها شادمانی خود را از صدور حکم علیه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد پنهان نمی کنند. این سه نماینده از بدو تصدی رحیمی به این شغل خبرهایی را در مورد اتهامات او در پست قبلیش، یعنی ریاست دیوان محاسبات، منتشر کرده بودند. اما آنگونه که احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی می گوید، برخورد نمایندگان مجلس با موارد فساد اقتصادی ابتکار شخصی آنها بوده و مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای برای برخورد با این مفاسد نداشته است. مهرابی در مورد موارد متعدد تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی میگوید
مشکل این تحقیق و تفحص این است که این تحقیق و تفحص ها تنها محدود به اطلاع رسانی میشه و اقدام اجرایی درباره رسیدگی به این تحقیق و تفحص ها بر عهده قوه قضاییه است، ولی تاکنون حتی یک بار هم نشده که قوه قضاییه اعلام بکنه که یک تحقیق و تفحص را پیگیری کرده و در نهایت گزارش مجلس باعث شده که افرادی که تخلفی را در این تحقیق و تفحص داشتن به محکومیت برسن. حتی برخی از این تحقیق و تفحص ها مانند تحقیق و تفحص درباره قوه قضاییه در مجلس هفتم منجر به تهدید و یا بازداشت موقت برخی از نمایندگان مجلس هم شده بود.
روز سه‌شنبه نادران توکلی و زاکانی همچنان از پرونده‌های نام بردند که در دست رسیدگی است. از پرونده بابک زنجانی که به گفته احمد توکلی دلیل همکاری بانک‌ها با او نزدیکیش با هاشمی رفسنجانی بوده تا ادعای علیرضا زاکانی در مورد کسانی که به گفته او در پرونده کرسنت 850 هزار دلار رشوه گرفته بودند و حالا به عنوان واردکننده بنزین مدال می‌گیرند. احسان مهرابی میگوید برخی از این سخنان قابلیت پیگرد قانونی دارند و پیش از این هم قوه قضاییه نسبت به اتهاماتی که نمایندگان مطرح کردند واکنش نشان داده است.
آقای آمولی لاریجانی درباره سخنانی که نمایندگان مجلس درباره پرونده بابک زنجانی مطرح کردند به نوعی اونها را تهدید به پیگیری کردند و آقای سلطانی از نمایندگان مجلس هم به دادستانی احضار شدند در این باره. اقداماتی که نمایندگان مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دادن در طول سالیان گذشته بیشتر محدود به اطلاع رسانی و یا اعلام مواضع سیاسی در صحن علنی مجلس بوده و نمایندگان به لحاظ ابزاری که دارن و نوع تعاملی که قوه قضاییه با مجلس داره محدودیت دارن در اینکه بتونن پرونده ها رو به سرانجامی برسونن.
سید نظام‌الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان نیز در حالی پرچم‌دار اصلی مبارزه با فساد اقتصادی را آیت الله خامنه‌ای دانست که به گفته احسان مهرابی در این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی بیشترین حجم پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده است.
در اواخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی برخی از پرونده‌های فساد کلان اقتصادی از جمله پرونده اختلاس از بانک صادرات مطرح شد. همچنین در ابتدای دولت آقای خاتمی و با فرمانی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتن برخی از مدیران دولتی مانند آقای کرباسچی و دستگیر شدند، ولی پس از رسیدگی به پرونده ها و مقایسه حجم آمار سوء استفاده‌ای که در اون پرونده‌ها مطرح شده با اواخر دولت آقای احمدی نژاد و سال‌های اخیر مشخص میشه که این دوره چند سال گذشته در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی به دلیل حجم پرونده‌های اقتصادی و همینطور میزان بالای پرونده‌های فساد اقتصادی که مطرح شده در واقع بی‌نظیر هست.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه در جمهوری اسلامی ایران کار به جایی رسیده که معاون اول رئیس جمهور تحت تعقیب قرار می‌گیرد گفت که همچنان نگران پرونده مهدی هاشمی است.
پرونده‌های حجیم و رو به ازدیاد فسادهای اقتصادی جمهوری اسلامی. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
گزارش‌های حاکی از وسعت اعتیاد در میان زنان در ایران است. آماری که به گفته مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور رو به افزایش است و با سایر آسیب‌های اجتماعی رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. مهتاب وحیدی راد.
یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام آمار جدیدی از زنان معتاد در ایران میگوید 62% زنان معتاد متأهلند و بیش از 40%شان زیر 35 سال. آنطور که سعید قاسمیان مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید، بیشتر زنان معتاد تریاک، شیشه و هروئین استفاده میکنند و دلیل آن هم بیشتر کنجکاوی، تفریح و کسب لذت است. و به گفته او اعتیاد زنان با برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، طلاق، فرار از خانه و روسپیگری گره خورده است. پیشتر شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان هم با هشدار نسبت به گسترش اعتیاد در میان زنان گفته بود، آمار اعتیاد در زنان طی 5 سال 2 برابر شده و همکنون 60% از زنان زندانی در ارتباط با جرایم مواد مخدر زندانی‌اند. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، این ناهنجاری اجتماعی را اینطور ارزیابی می‌کند.
آنچه که در ایران شدیداً نگران کننده هست به نظر من 5 رونده و این روندها متاسفانه در طول سالهای گذشته تشدید شده. روند اول افزایش معتادان زن هست که گفته میشه که به حدود تقریباً 2 برابر رسیده بنابر آمارهای رسمی. با توجه به خطراتی که اعتیاد زنان داره برای کودکانشون، این کاملاً نگران کننده هست. روند دوم تغییر الگوی مصرف هست از مواد غیر صنعتی به مواد صنعتی که اون هم باعث میشه که مرگ و میر در این حیطه ها افزایش پیدا بکنه. روند سوم افزایش معتادان نوجوان هست. روند چهارم افزایش اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست. امروز این به یک پدیده در دانشگاه های کشور تبدیل شده. و روند بعدی آسانتر شدن دسترسی به مواد مخدر هست. باز بنابر آمارهای رسمی برای دسترسی به مواد مخدر چیز در حدود 5 دقیقه شما نیاز دارید. این آسان بودن دسترسی خب طبعا جامعه رو بیشتر در معرض خطرات این مواد قرار میده.
وزیر کشور ایران هم حدود 5 ماه پیش گزارشی درباره وضعیت اعتیاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نشان میداد مصرف ماده مخدر شیشه در ایران طی 2 سال گذشته از زیر 4% به 22% رسیده است. گزارشی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تکان دهنده توصیف کردند. در گزارش وزیر کشور موارد دیگری هم آمده بود. از گسترش اعتیاد در میان دانش آموزان گرفته تا تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی به خصوص ماده مخدر شیشه. عبدالرضا رحمانی فضلی اعتیاد را عامل 55% طلاق‌ها در ایران می‌داند و می‌گوید علاوه بر طلاق آسیب‌های دیگری از جمله قتل و خشونت هم از تبعات اعتیاد است. سعید قاسمیان مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با اعلام آماری مشابه بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی در محیط‌های اجتماعی و خانوادگی تاکید کرده. برنامه‌هایی که به گفته او آموزش و پیشگیری خاص زنان باید از اولویت‌های آن باشد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می‌توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. تکرار می‌کنیم 20420-603-8741-50. همچنین می توانید نظرها و دیدگاه‌های خود را در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت مطرح کنید و در بحث‌ها شرکت نمایید. ادامه خبرها. 70th سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آشویتز امروز طی مراسمی در محل این اردوگاه در لهستان برگزار می شود. رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی در این مراسم حضور ندارد که سربازان روس آزاد کننده اسیران آشویتز بودند. شماری از اسیران آزاد شده این اردوگاه برای شرکت در این مراسم از کشورهای مختلف جهان خود را به آشویتز رساندند. بر اساس آمار رسمی شمار قربانیان در اردوگاه آشویتز در سالهای 1940 تا 45 میلادی بین 1,100,000 تا 1.5 میلیون تن ارزیابی شده است. فشرده خبرها 17:30 ایران.